از رادیو فردا با شما هستیم. در اینجا اخبار این ساعت را میشنویم. فرهاد سلمانیان.
بله، ابتدا شروع میکنیم خبرها رو با گزارشی که در مورد موضع‌گیری ایران منتشر شده. امیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران و مسئول مستقیم پدافند این نیرو، یک سخنرانی انجام داد و در اون سخنرانی گفتش که مسئولیت سقوط هواپیمای اوکراینی و شلیک به اون بر عهده این نیرو هست، یعنی سپاه پاسداران، و همینطور اشاره کرد که این اتفاق در اثر خطای انسانی صورت گرفته. امروز پیشتر از این موضع‌گیری، پیشتر از این سخنرانی، ستاد کل نیروهای مسلح ایران در خصوص سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین اطلاعیه‌ای منتشر کرد و در اون اطلاعیه اعلام کرد که مسئولیت این اقدامی که صورت گرفته و این شلیکی که به هواپیما شده به عهده نیروهای مسلح پدافند دفاعی ایران به اشتباه شلیک کرده و در واقع اون هواپیمای اوکراینی رو با یک موشک کروز اشتباه گرفته. در اصل توضیحی هم که اومده در اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح این هستش که هواپیمای یا اون پرنده هنگام چرخش کاملا در نزدیکی یک مرکز حساس نظامی سپاه بوده و اون سیستم پدافند دفاعی این رو به شکل یک هدف متخاصم در نظر گرفته. یک بخشی از توضیحات امیرعلی حاجی زاده رو بشنویم با هم.
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده، واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم. و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم.
خب چه واکنش هایی بوده در عرصه بین المللی فرهاد؟
اجازه بده قبل از این که به این موضوع بپردازیم یک مقدار بیشتر در مورد این روی این گفته های امیرعلی حاجی زاده متمرکز شیم. در یک بخش دیگه از سخنرانی که اینجا کرده اشاره میکنه به خطای انسانی که صورت گرفته، توضیح میده که اپراتوری که مسئول شلیک بوده، مسئول در واقع اون بخش پدافندی بوده، چه اشتباهی کرده.
مصاحبه هم با خود این اپراتور شده، خود ایشون داره اظهار میکنه که ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف بشه. درخواست هم انجام میشه، حالا به واسطه بعضی از ملاحظات شاید این کار رو عزیزان ما دنبال نمی کنن. یعنی تو هم با پروازها این شرایط جنگی هم ادامه پیدا میکنه. با توجه به اطلاعاتی که به این اپراتور داده بودن که وضعیت جنگیه و موشک کروز شلیک شده، این بنده خدا این رو کروز تشخیص میده. خب این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره، یعنی خبط این اپراتور هم از همین نقطه است. منتها تو اون شرایط ظاهراً سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده، حالا یا سامانهای جمین باعث شده یا شبکه شلوغ بوده، به هر ترتیب نمیتونه ارتباط بگیره. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره و دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه و تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره.
امیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، گفته که چند بار درخواست شده که آسمان از پروازهای عادی خالی بشه، اما بنابر ملاحظاتی که توضیحش رو نداده این اتفاق نیفتاده. همینطور در بخش دیگه ای از سخنرانیش که اینجا گوشهایش پخش شد اشاره میکنه به موضع‌گیری که هواپیمای ایران داشت بعد از سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی.
عزیزان، هواپیمای کشوری تا قبل از اعلان نیروهای مسلح محکم دفاع میکردن و میگفتند که این حادثه اصابت موشک نیست و تحت بررسی. اونها بر اساس دانسته‌های خودشون داشتن عمل میکردن، اونها از این حادثه خبری نداشتن.
امیرعلی حاجی زاده ضمن قبول مسئولیتی که در پی شلیک به هواپیمای اوکراینی وجود داشته اشاره میکنه به شرایط جنگی که برقرار بوده و شرایط اضطراری که وجود داشته و همینطور اینکه آمریکا اعلام کرده بود که 52 هدف رو در ایران خواهد زد، به همین دلیل اشاره میکنه که این باعث شده که یک شرایط ویژه‌ای برقرار باشه. اما در کنار این موضع‌گیری‌ها یک سری از نماینده‌های مجلس خواستار این شدن که مقصران این حادثه مجازات بشن و همینطور برکنار بشن، یعنی از سمتشون کنارگیری بکنن. این موزگیری هایی است که داشتیم در کنار موزگیری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همینطور حسن روحانی وزیر خارجه ایران و همینطور ابراهیم رئیسی که دستور بررسی قضایی رو داده به مسئولان مربوطه در بخشای نظامی ایران.
به دنبال اذعان جمهوری اسلامی پس از روزها انکار و تکذیب به سرنگون کردن اشتباهی هواپیمای مسافری اوکراین، رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی میگه که کشورش تحقیقاتی کامل، اذعان کامل به تقصیرکاری و پرداخت غرامت از جمهوری اسلامی رو انتظار داره. از واکنش‌های بین المللی بگو فرهاد.
همین چند دقیقه قبل مدیر شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین یف هندیخنه در یک نشست خبری زنده شرکت کرد، در به پرسش‌های خبرنگارها پاسخ داد و در این هم گفت که مسئولیتی متوجه هواپیمای اوکراین نیست، اونها اشتباهی نکردند و همینطور اشاره کرد که روند قضایی که برای بررسی بیشتر موضوع باید صورت بگیره و همینطور درخواست غرامت از ایران این در حال انجامه و این یک روند قضایی وجود داره که باید انجام بشه. این رو بیشتر از همکارمون که در اوکراین بعداً به ما خواهد پیوست این رو بیشتر در موردش توضیح خواهد داد. اما همینطور که گفتی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواستار پرداخت غرامت و معذرت خواهی رسمی ایران شده و همینطور اینکه جسد افرادی که کشته شدن در این حادثه برگردونده بشه. در این حال جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم موضع‌گیری کرده، خواستار شفافیت و اجرای عدالت شده و این حادثه رو یک تراژدی ملی خطاب کرده. استفان لوون نخست وزیر سوئد موضع‌گیری کرده که گفته که این حادثه محکومه و باید محکوم بشه شلیک کردن به یک هواپیمای غیر نظامی و هواپیمای مسافربری که در ایران صورت گرفته. در کنار موضع‌گیری های دیگه که هم از روسیه داشتیم، رئیس کمیته روابط خارجی روسیه هم گفته اگر حادثه عمدی نبوده و نیروهای مسلح ایران عمدن شلیک نکردن، این باید حادثه در واقع اون چیزی که رخ داده به پایان برسه و موضوع ادامه پیدا نکنه. بعضی از موضع‌گیری هایی بود که صورت گرفته در عرصه بین‌المللی تا این لحظه.
سپاسگزاریم. فرهاد سلمانیان بود از رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساعتی پیش مسئولیت سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین رو بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری های ایران، سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، امروز در یک جلسه مطبوعاتی در تهران اعلام کرد که نیروی مذکور به گفته وی همه مسئولیت را در خطای سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی قبول میکنه. اذعان مقامات جمهوری اسلامی به سرنگون کردن سهوی هواپیمای مسافربری اوکراین در حالی صورت میگیره که جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر اظهارات رهبران و کارشناسان دائر بر سرنگون شدن هواپیما بر اثر اصابت موشک رو تکذیب میکرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین و کشته شدن 176 سرنشین و خدمه اون رو اشتباه انسانی در زمان بحران ناشی از ماجراجویی ایالات متحده توصیف کرده. و ما به دنبال اذعان جمهوری اسلامی پس از روزها انکار و حاشای سرنگون کردن اشتباهی هواپیمای مسافربری اوکراین، رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی میگوید کشورش تحقیقاتی کامل، اذعان کامل به تقصیرکاری و پرداخت خسارت از جمهوری اسلامی رو انتظار داره. آنا رایسکارا رو روی خط داریم. آنا، از واکنش ها در اوکراین بگو.
دوباره خب اعلام شده که آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قرار امشب یه پیام تلویزیونی برای مردم اوکراین قرائت کنند. قرار ساعت 5 به وقت اوکراین، یعنی 3 ساعت دیگر، او تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران داشته باشه و همچنین رئیس‌جمهورانی ها با هیئت کارشناسان اوکراینی که در ایران حضور دارند و همچنین گفته شده با همپیمانان غربی اوکراین که البته گفته نشده با چه کسی، احتمالاً دوباره با نخست وزیر کانادا که توی دو روز گذشته دوبار باش رایزنی کرده بود و بعد از اون تو پیام تلویزیونی خودش یه توضیحات جدید هم احتمالاً خواهند داد. همین دقایق پیشم یک جلسه فوری شورای امنیت ملی اوکراین تشکیل جلسه داد برگزار شد و اونجا هم گفتش که تحقیقات قرار ادامه بده و تا زمانی که میخواد اوکراین میخواد یک تمام جزئیات این سانحه را بفهمند و داشته باشند و بعدن قرار حالا بحث غرامت مطرح بشه که همین دقایق پیش نشست خبری شرکت ما برگزار شد و مدیرش گفتش قرار این غرامت خیلی سنگین باشه. من اگر اجازه بدید راجع به این نشست خبری ما یه ذره بیشتر میخوام توضیح بدم.
بفرمایید خانم رایسکایا، بفرمایید.
بله، مدیر کل شرکت ماو و معاونش در این نشست خبری حضور داشتند. ماو خطوط هوایی بین المللی اوکراینی صاحب هواپیمای سانحه دیده بود و نشست خبریش هم در فرودگاه باریسپول که قرار بود مقصد هواپیما تهران باشد برگزار بشه. مهمترین سوال که اونجا مطرح شده درباره مسئولیت خود این شرکت بود. مدیرانش مصرانه تاکید کردند که مسئولیت مطلقاً بر عهده ایران است. به گفتهشون هیچ خطوط هوایی غیر نظامی وظیفه رو ندارند که وضعیت سیاسی نظامی منطقه پرواز را تجزیه و تحلیل کنند، بلکه این امور دولت ها و به عقیدهشون دولت اوکراین تقصیری نداشته. اما از اونجا که ایران هم خود موشک پرتاب کرده و هم احتمال میداد هدف حمله قرار بگیره، باید پروازها را مطلقا ممنوع میکرد. این یک پیام خیلی که به نظر مهم بود و به مراتب از طرفشون تکرار شده بود. یک موضوع دیگرم که اینا مطرح کردند اینه که بیانیه‌ای که بیشتر از طرف ایران اعلام شده بود راجع به اینه که هیچ مکالمه خلبانان با برج مراقبت انجام نشده بود، گفتن کاملا این اظهارات منتهی است و نمایندگان این شرکت در هیئت کارشناسانی که الان در ایران کار میکنند گفتند این مکالمات رو شنیدند و تصانیه آخر این ادامه داشت. البته چندین بار ازشون سوال شده که چه حرفای رد و بدل شدن که گفتن به دلیل اینه که تحقیقات ادامه دارن نمیتونن این موضوع رو پوشج بدن. و دومین موضوع که اینا بهش اشاره کردند این بود که ایران گفته هواپیمای اوکراینی مسیر خود را تغییر داده و این باعث خطا شده. چندین تصویر آوردند و تا نشون بدند که این پرواز کاملا در مطابق همه پروازهایی بود که تا حالا توی چند سال گذشته بین تهران تکیب انجام شده و البته اشاره داشتند که یک انحنای 15 درجه صورت گرفته که گفتند این کاملا به دستور برج مراقبت بود و بازم یک روال عادی و در چارچوب اون خط پروازی که همیشه این هواپیما طی می‌کرد.
پس از اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همین ساعتی پیش مسئولیت سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین رو به اشتباه به طور سهوی این رو بر عهده گرفت، مسئولیت این فاجعه رو، اکنون افکار عمومی، رسانه ها اینها رو چگونه، افکار عمومی در اوکراین رو توصیف میکنین؟
ببینید اینجا جو خیلی حساسه و این چند لایه شد و اگر من بتونم بخوام این رو با جزئیات توضیح بدم این ممکنه واقعا ساعت‌ها طول بکشه. اولا جامعه خیلی از روی کرد دولت ما نگران. دوما اینه که مردم اوکراین خیلی شناختی از ایران نداره و اصولا یه بدبینی سنتی که به نظر خود من بی اساسه درباره ایران وجود داره. الان خب تمایزی بین حکومت ایران و مردم ایران هم نمی کنند و خیلی به عنوان یک فاجعه خودشون این را تلقی کردند و انگار اصلا در جامعه فراموش شده که اکثر قربانیان ایرانی بودند و این خب یک فاجعه و یک تراژدی برای ایرانه. در رسانه ها حتی و چی برسه به فضای مجازی خیلی تصویر خیلی سیاهی از ایران کشیده میشه و به نظر من الان شرایط یک جور حساس و ملتهبه که اگر من نخوام این واکنش هایی که اینجا بوده برایتون منعکس بکنم شاید درست تر باشه.
سپاسگزاریم. آنا رایسکایا بود.
این جمله رو بگم که دولت مردان ما بازم خیلی تاکید دارند که باید مردم خویشتنداری بکنن، خویشتنداریشون رو حفظ کنند و هم خودشون میگن تا زمانی که هیئت کارشناسان ما در ایران حضور دارند اینا هیچ انتقادی نمیخوند از ایران بیان کنند. منتظرند این تیم برگرده اوکراین.
آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا بود از کیف پایتخت اوکراین.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
همونکنه که در خبرها شنیدید، ستاد کل نیروهای مسلح در ایران در بیانیه به طور رسمی اعلام کرده بود که هواپیمای اوکراینی پرواز تهران کیف بنابر آنچه که در این بیانیه اومده به دلیل خطای انسانی مورد اصابت موشک پدافند هوایی قرار گرفت. پیش از این مقامات مختلف از دول گوناگون از جمله نخست وزیر کانادا گفتند که هواپیما در روز حملات موشکی سپاه به پایگاه‌های میزبان نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق هدف پدافند قرار گرفته است. با این حال مقامات جمهوری اسلامی تا همین امروز این اظهارات را با تأکید رد کرد و اظهار داشته بودند دلیل سقوط هواپیما مسائلی مانند مشکلات و نقص فنی بوده. اما اینک سپاه پاسداران در همین ساعت گذشته، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسئولیت سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین رو بر عهده گرفته. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، امروز در یک جلسه مطبوعاتی در تهران اعلام کرد که نیروی مذکور به گفته وی همه مسئولیت را در خطای سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی قبول میکنه. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد درباره عواقب این مسئله بر اقتصاد ایران به رادیو فردا میگوید:
پذیرش سقوط هواپیمای اوکراینی از سوی حاکمیت ایران باعث میشه که شاخصهای ریسک در ایران بالا بره. به معنی این هم روشنه. معنیش اینه که حتی کشورهایی که در زیر فشار تحریم علارغم اون علاقه داشتن که با ایران معامله بکنن و رفت و آمد داشته باشن، الان با این مسئله و تحریم‌هایی که از سوی برخی از کشورها مثل سوئد یا فرضاً آلمان شده در مورد رفت و آمد هواپیماهاشون، به هر حال این زیرساختی است، این رابطه به اصطلاح رفت آمد از طریق هوایی. با زیر سوال رفتن این زیرساخت، طبیعی است که تجارت بین‌المللی ایران کم یا زیاد تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی مسائل و مشکلات مربوط به تحریم ها به کنار، الان یک فشار مضاعفی ایجاد میشه بر اقتصاد ایران و مبادله بازرگانیش و این اثرات تنها دیوان سالار و اداری نداره، بلکه اثرات واقعی داره در زندگی مردم، به این معنی که احتمالاً بسیاری از قراردادها از بین میره، قراردادهای واردات کالا یا فرضاً قراردادهای دیگه. مثلا از این که بگذریم، این قضیه باعث میشه که در ایران برخی از کالاها یا برخی از خدمات نایاب بشه و این زندگی مردم رو زیر تاثیر خودش خواهد داشت.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد. در راستای سیاست فشار حداکثری ایالات متحده ی آمریکا بر جمهوری اسلامی، تحریم‌های جدیدی علیه نظام مذهبی حاکم بر ایران وضع شده است. شاهین بشیری.
ایالات متحده در واکنش به حمله تلافی‌جویانه ایران علیه پایگاه‌های نظامی خود در عراق، تحریم‌های جدیدی را علیه صنایع فولاد و آهن ایران و همچنین 8 مقام دیگر جمهوری اسلامی وضع کرد. استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، روز جمعه 20 دی ماه در نشستی همراه با وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت 17 تحریم جدید علیه صنایع فولاد و آهن ایران اعمال خواهد شد. وی همچنین افزود آمریکا 8 نفر از مقام‌های ایرانی را که در حمله اخیر موشکی به پایگاه آمریکا دخالت داشتند تحریم می‌کند. بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا این مقامات عبارتند از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، سرتیپ غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد رضا نقدی معاون هماهنگی سپاه، محمد رضا آشتیانی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، علی عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح، علی اصغر حجازی معاون اجرایی دفتر آیت الله خامنه ای و محسن قومی معاون امور بین الملل دفتر آیت الله خامنه ای. ایران بامداد چهارشنبه در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 2 پایگاه نظامی آمریکا در اربیل و استان انبار عراق را هدف حملات موشکی خود قرار داد. مقامات عراقی و آمریکایی میگویند که این حملات تلفاتی نداشته است. آقای منوچین در بخش دیگری از سخنانش گفته است اگر اروپایی‌ها از طریق اینستکس یا همان سازوکار مالی مبادلات تجاری با ایرانی‌ها معامله‌ای انجام دهند، ایالات متحده حتی اینستکس را هم مورد تحریم قرار خواهد داد. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، در مورد این بخش از سخنان وزیر خزانه‌داری ایالات متحده به رادیو فردا می‌گوید:
البته این مطلب چیز جدیدی نیست. از اون زمان که اروپایی‌ها قصد کردن که اینستکس رو فعال بکنن، امریکایی‌ها اخطار دادن به کشورهای اروپایی که این کار از منظر اونها مجاز نیست. من تأکید می‌کنم چون امریکایی‌ها در مورد مسئله دارویی یا کالاهای اساسی مشکلی ندارن برای مبادله با ایران، اما در عین حال اونها آگاه هستند که حکومت ایران از هر نوع معامله‌ای ممکنه سوء استفاده بکنه. اینجاست که مشکل پیدا میکنم. اینجاست که نمیشه بین این دو مورد تفکیک کرد، یعنی بین سوء استفاده احتمالی و معاملات. اینه که امریکایی‌ها نگرانی دارن که اون تحریم‌ها با این مجرای جدیدی که درست میشه دچار اختلال بشه. در موارد دیگه که الان دولت سوئیس با ایجاد یک مجرا کانال دیگه قصد داره مسائل دارویی رو حل بکنه برای ایران، اولا باید یادآوری کرد که مسئله اساسی دارو در ایران مربوط نمیشه به تحریما. چرا؟ به خاطر اینکه به گفته خود مقامات بخش عمده داروها در ایران تهیه میشه. مشکل اساسی توزیع و یا گران شدن دارو در ایران مسئله فساد گسترده، انحصار و اشکالات اساسی در سیستم واردات و توزیعه. اما مشکلی که اینجا وجود داره اینه که اونجا امریکایی ها مطمئن هستن تقریبا از کانال دارویی استفاده میشه با نظارت های سفت و سختی که دارن بر اون. منتها در مورد اینستکس امریکایی ها این اطمینان رو ندارن. به همین دلیل هم از نگران هستن که در زیر پوشش معاملات اینستکسی به هر حال حاکمیت ایران سوء استفاده بکنه و مصارف نظامی یا مصارف امنیتی تو اون کانال ها بیاندازه معاملات خودش رو.
از سوی دیگر مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده هم در نشستی که همراه با استیو منوچین برگزار شد عنوان کرد که دسترسی ایران به 90% ذخایر ارزی خود بر اثر تحریم ها قطع شده است. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میزان این ذخایر ارزی را 200 میلیارد دلار برآورد کرده بود. به گفته آقای پومپئو ایران هرگز در شرایط امروزش قرار نداشته است. به گفته وی کاهش درآمد شدید باعث شده که حکومت ایران برای تأمین مالی گروه‌های شبه نظامی دچار چالش شوند. آقای پومپئو تاکید کرد که هدف کارزار ایالات متحده این است که تلاش 40 ساله ایران برای وحشت افزایی پایان یابد و رفتار این کشور تغییر کند.
یکی از دیرپاترین رهبران خاورمیانه سلطان قابوس بن سعید پادشاه عمان در سن 79 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ها به دنبال درگذشت سلطان قابوس که سالها ناخوش بود، پسر عمویش هیثم بن طارق بن تیمور آل سعید جانشین وی معرفی شده است. علی سعدزاده کارشناس امور خاورمیانه در آلمان درباره پادشاه جدید عمان به رادیو فردا میگوید:
تحصیل کرده انگلستان هست، 56 سال داره و ضمناً بین سه تا برادری که قرار بوده جانشین سلطان قابوس بشن، احتمالاً در وصیت‌نامه سلطان قابوس ازش نام برده شده، چون ساعاتی بعد از مرگ سلطان قابوس ظاهراً وصیت‌نامه رو باز کردن و سلطان قابوس ایشون رو معرفی کرده. اینکه آقای هیثم سیاست سلطان قابوس رو ادامه بده اون بحث دیگری است.
اکنون جانشین سلطان قابوس هیثم بن طارق ال سعید به عنوان سلطان یا پادشاه جدید عمان چه تغییر و تحولاتی رو میتونه در ارتباط با ایران این جانشینی در پی داشته باشه؟
احتمالاً برای ایران مشکل خواهد بود، چون فراموش نکنیم سلطان قابوس یک رابطه عاطفی با ایران داشت. سلطان قابوس نجات تاج و تختش رو مدیون به ایران میدونست. اوائل سالهای 70 میلادی قرن گذشته نیروهای چپ در استان ظفار عمان خیلی قوی بودن و تاج و تخت قابوس رو مورد مخاطره قرار داده بودن. این نیروهای ارتش شاه بود در اون زمان به عمان رفت و در حقیقت سلطنت عمان رو حفظ کرد و از اون زمان به بعد سلطان قابوس یک رابطه خاص عاطفی با ایران داشت. علی‌رغم اینکه انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و حاکمان جدید سر کار اومدن، این رابطه را تا حدودی حفظ کرد و به همین علت هم در تمام بحران‌هایی که ایران با دنیای غرب و کشورهای منطقه‌ای داشت تونست به عنوان یک میانجیگری از جانب ایران قبول بشه. ولی این آقای هیثم از یک نسل دیگری میاد و این رابطه عاطفی رو با ایران نداره، بنابراین باید صبر کرد ببینیم همین سیاست رو پیش خواهد برد یا نه. شخص سلطان در عمان خیلی مهمه، در آینده نزدیکی نشون خواهد داد که آیا عمان میتونه همون نقش رو برای ایران ایفا بکنه یا نه.
پیشتر گمان زنی هایی وجود داشت با توجه به اینکه سلطان قابوس فرزندی نداشت که از میان سه پسر عموش اسعد جانشینش بشه. فکر میکنین چه شده که هیثم اینک سلطان جدید عمان شده؟
همونطور که گفتم وصیت‌نامه باز شده و در وصیت‌نامه ذکر شده، یعنی طبق قانون اساسی عمان اگر شورای سلطنتی نتونه به توافق برسه نسبت به یک فردی، مجبور هستن وصیت‌نامه سلطان رو باز بکنن. و چون سلطان قابوس چند سالی مریض بوده، سرطان داشته و مرگش قابل پیش بینی بوده، وصیت‌نامه هم باز شده بوده، بر اساس خوندن اون وصیت‌نامه آقای هیثم انتخاب شده. این لااقل این چیزی است که مقامات رسمی عمان میگن.
علی صدرزاده کارشناس امور خاورمیانه در آلمان. ادامه پخش ویژه رادیو فردا لحظاتی دیگر با مهتاب وحیدی راد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.